دستتون بیاد. حالا حسابی هم نه، اون پولی که فکر میکنه از نظر خودتون کافیه، یکی میبینی با 5 تومن یک کسب و کار را میندازه، یکی میبینی با 5 میلیارد یک کسب و کار را میندازه. چه کسب و کاری رو دوست دارید راه اندازی کنید؟ دقیق به ما بفرمایید. آها، گفتن مهمان رو معرفی نمی‌کنی، کارآفرینه چرا؟ مگه میشه ما معرفی نکنیم؟ چراغ مهمان امشبمون رو خدمتتون عرض بکنم، جناب آقای حمیدرضا پناهنده روشن می‌کنند، کارآفرین حوزه بازیافت. هر سوالی تو این حوزه دارید از همین حالا بپرسید. شنبه شبای ما اختصاص داره به کارآفرینان و اونایی که دلشون میخواد یه وقتی کارآفرین بشن و کسایی رو هم مشغول به کار بکنن، علاقمند هستن یک کسب و کاری رو راه اندازی کنن. پس جناب آقای حمیدرضا پناهنده چراغ شب آفتابی امشب ما رو روشن خواهند کرد در برنامه. سوال داشتید، اون کلمه سوال رو اول پیامتون بفرستید، چون هم کارآفرینن هم میتونن تجربیاتشون رو بگن، هم سوالات شما رو پاسخ بدن. و اگر هم دوست داشتید به ما اینو بگید، اگه پول کافی برای راه اندازی کسب و کار داشته باشید، چه کاری رو شروع میکنید؟ اون کسب و کار چیه؟ 30,36,37,22,65,25,25 یه فاصله میگیرم، پیامکاتون رو میخونم.
موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگه بدون از دست دادن ایمان و انگیزه است. امضا شب آفتابی.
خب میبینم که آقای مسعود قنبری از البرز کرج، حتما پیامکتون رو میخونم. آقای امینزاده نوشته میرم سراغ دلالی. یه دوست دیگه نوشته که سلام، حتما یه فست فودی میزنم، شماره شونم 901-1082 مجتبا گودرزی از تهران. دوست دیگه نوشته میرم سراغ بازار سرمایه و بورس. شرمنده دیگه نوشته یه سرمایه 100 میلیون تومانی دارم، میرم برای پرورش الاغ، چون خیلی چیز ببینید شیر الاغ الان شرایطش خیلی خوبه برای فروش. اتفاقا خیلی ها دارن این کار رو انجام میدن. حالا اگه پیدا کنیم تو هفته های آینده، حالا روزهای آینده، کسایی که تو این حوزه خوب کار کردن هم بهتون معرفی میکنه. خب بریم سراغ مهمان ارجمند امشبمون که بخش سرچراغیمون رو از امشب بر عهده ایشون گذاشتیم، با تجربیاتی که دارن و کمکی که به ما خواهند کرد در خصوص مشکلات کسب و کار در کشور عزیزمون ایران، با جناب آقای مهندس علی اکبری. آقای اکبری سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در برنامه شب آفتابی. خانم تقیم الله خیلی خوشحالم،
پیشاپیش
یلداتون مبارک باشه.
همچنین
من در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون آقای اکبری بزرگوار. تو این شرایط کرونایی اگه بخواید یه کمکی بکنید به هموطنان عزیزمون که حالا یا یه کسب و کاری رو راه انداختن یا اصلا میخوان شروع کنن، امشب هم اتفاقا داریم ازشون پرسیم اگه پول کافی داشته باشید چه کاری رو شروع میکنید برای کسب و کارتون، چی دوست دارید؟ حالا مردم هم دارن پیامکاشون رو برامون میفرستن.
بله، مردم هم سرچراغی امشب ما رو روشن بکنن با پیامکاشون و تماساشون. من فقط این قسمت سرچراغی رو با اجازه شما تقدیم میکنم به پرستارای محترم مملکتمون. قول میدیم یلدا جایی نریم و اونایی هم که جایی میرن لوشون بدیم. بریم سراغ سرچراغی. تا آخر هفته من در خدمتتون هستم. تو این قسمت شنوندگان محترم در خدمتتون هستم. مشکلات شروع کسب و کار در ایران، اولین نکته و اولین شب رو به فرش قرمز اختصاص دادم. ببینید، من یه نکته خدمت شنوندگان شب آفتابی بگم، به پیر به پیغمبر، شما در هر جای دنیا برید هیچ فرش قرمزی برای شما پهن نکردن. و خیلی از افراد میان میگن آقا از ما حمایت نمیشه، آقا به حرف ما گوش نمیدن، آقا این کار نمیکنن. شما کافیست داستان 50 تا کارآفرین ایرانی و خارجی رو مطالعه کنید، هم توی فضای مجازی هست هم فیلماشون ساخته شده، حالا امیدواریم فیلما تو ایران هم ساخته بشه، که ببینین چه بلاهایی سر این افراد آمده، به چه شکلهایی فرقه. یکی از دوستان که تو کار لبنیات هم سالیان سال دارن کار میکنن برای من تعریف میکرد، این کارآفرین محترم میگفت آقای اکبری، من روزای اول که میرفتم مجوز بگیرم میگفتم برو بچه جان تو هنوز پشت لبت سبز نشده، چرا میای؟ میگه من خودم رو رفتم اثبات کردم. میخوام این رو بگم، خیلی از دوستان وقتی که وارد فضای کسب و کار میشن فکر میکنن باید همه حمایت کنن. هیچ کس از شما حمایت نمیکنه مگر اینکه خود شما از خودتون حمایت بکنید و خودتون رو به جامعه، به بازار، به مسئولیم بقبولونیم. پس این یه نکته بعدی جمله ای هست از شوپنهاور. شوپنهاور میگه که انسان وقتی که چیز جدیدی رو ارائه میکنید اول به شدت شما رو مسخره میکنن، بعد شما رو سرکوب میکنن، در انتها میگن این یک امر بدیهی بود. که من همیشه میگم خدا بیامرز گالیله رو. میخوام این رو خدمت شما عرض کنم، یکی از اتفاقاتی که میفته بدانیم وقتی که میریم میگم من میخوام برم پرورش الاغ بدم، من میخوام برم پرورش شترمرغ بدم، من میخوام این کارو بکنم اون کار رو بکنم، اول منو مسخره میکنن دور و بریام، بعد منو تکذیب میکنن و در انتها که موفق میشم برمیگردن خب منم این همه تلاش میکردم موفق میشدم، چیز خاصی نبوده، کار خاصی نبوده. پس بشناسیم راه موفقیت رو. و یه نکته بگم، انسان کلن میل داره به تنبلی، میل داره به متهم کردن دیگران. یعنی اگر من میخوام وارد بازار بشم دنبال حمایتی نباشم و تو بازار ضرب المثل این باشه، هر وقت انگشت اتهام رو به کسی گرفتم سه تاش به سمت خودمه، پس باید مشکلاتم رو حل کنم، منم و منم و منم، فقط مشکلاتم و چیز دیگری نیست و مشکلات مال منه. جمله دیگری هست میگه به جای بیچارگی روی چاره باید تمرکز کرد. و یه سوال پیش میاد، خب این اکبری حرفا رو زد، یعنی الان هیچ مشکلی نیست؟ یعنی غر نزنیم گل و بلبل؟ نخیر، هیچ کس اینو نگفته، نه در این ور دنیا نه در اون ور دنیا. فقط فرق بین آدمهایی که موفق میشوند و آدمهایی که موفق نمیشوند در اینه که آدمهایی که موفق میشوند شرایط رو خلق میکنن، آدمهایی که شکست میخورن میگن نشد، نمیشه و نخواهد شد. پس بنابراین نه، گل و بلبل نبوده، نیست و نخواهد بود. مسیر کارآفرین، مسیر آدم موفق همش با سنگلاخ و گرفتاریه و آدم موفق کسیه که کم نمیاره. بکنم به اندازه وقت صحبت کردم.
ممنونم ازتون آقای اکبری بزرگوار، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم.
فردا شب انشالله با سرچراغی بعدی در خدمت شما.
انشاءالله پس فردا شب یه بخش دیگر تقدیم عزیزان شنونده خواهیم کرد آقای اکبری بزرگوار.
بله.
شب بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
پس دوستان عزیز یادمون نره اگه می‌خوایم یه کسب و کاری رو شروع کنیم همون اولش فکر نکنیم برامون فرش قرمز پهن کردن. کسی برامون فرش قرمز پهن نمی‌کنه. خودمون میتونیم واسه خودمون فرش قرمز پهن کنیم. خب تا دقایق دیگر جناب آقای پناهنده داخل استودیو خواهند آمد، کارآفرین حوزه بازیافت. برای خود من جذابه، میخوام ببینم چیکار کردن تو این حوزه. خیلیاتونم اتفاقا تا ما گفتیم بازیافت، گفتیم چه کاری رو دوست دارید رو اندازی کنید، گفتید ما هم دوست داریم تو این کار وارد بشیم، میخوایم تجربیات کارآفرین امشب رو بشنویم. حالا از ایشون هم میپرسیم ببینیم براش فرش قرمز پهن کردن یا نه. همراه ما باشید، بگید اگه پول کافی برای راه اندازی کسب و کار داشته باشید چه کاری رو شروع میکنید، اسم اون کسب و کار رو بگید. خیلی هم پیامکاتون زیاده، خیلی خیلی کشاورزی رو نوشتن، حالا میخونم تو برنامه. 30036 37.
سردرگمی؟ کسب و کارت کساده؟ چرخ کارات نمیچرخه؟ صنعتت درآمد نداره؟ میخوای یه کاری رو راه بندازی اما نمیدونی چطوری؟ تو ذهنت پر از سواله؟ دنبال جواب میگردی؟ پس چرا سراغ ما نمیای؟
دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنی، شب و با من پشت سر بذار تا خورشیدو باور کنی.
ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ ما یه مجله رادیویی هستیم که از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22 تا 24 در رادیو اقتصاد آماده ایم تا به شما راهکارهای تخصصی بدیم برای شروع دوباره. پس هر شب به این برنامه گوش بدید.
دنیا رو با شب و روزش با هر چی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به توشه دوست دارم.
شب آفتابی،
شب آفتابی، شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیوی اقتصاد ساعت 10 تا تا 12 شب هست. عرض به خدمت شما عزیزان شنونده که امشب جناب آقای حمیدرضا پناهنده فوق لیسانس شیمی عالی و 36 ساله، کارآفرینی که حدود 13 سال فعالیتش رو آغاز کرده، مهمان ارجمند ماست و از شما پرسیدیم اگه پول کافی برای راه اندازی کسب و کار داشتید چه کاری رو شروع می‌کردید؟ 936-93-99 نوشته پول داشتم واکسن کرونا تولید می‌کردم و زیر قیمت می‌فروختم. آقا رشید خیلی متشکرم. فکر نکنم اگه اون موقع فکر کنم تولید می‌کردید زیر قیمت، نه همون الان چند دلاره. البته توی یه سری کشورها که رایگان دارن اون رو تقدیم مردم میکنن، حالا امیدواریم که تو کشور ما این اتفاق بیفته. نوشته من اگه سرمایه داشتم دو تا شرکت رو اندازی میکردم، اول شرکت نرم افزاری، دوم شرکت حمایت از ایده های نو. باریکلا، این دومش خیلی خوبه. 935-80-27. حسین ناظم البکایی نوشته من کار تجارتی و صادرات میخوام را بندازم. محسن حیدری نوشته که همون نرم افزاری رو ایشون نوشته بودن. دوست دیگه نوشته چون پیراشکی تنوری بلدم، کیک خیلی عالی بدون بیکینگ پودر و جوش شیرینم با کیفیت درست میکنم، سرمایه ندارم، هنرمندم از تهران. حتما همینطوره. نوشته خانم تقی مولد دلمو تازه کردی، اگه پول داشتم کشاورزی میکردم، اونم باغداری. حیف نیست نیست نیست. فیروزه شیراوند از رومشکان. خب بریم سراغ مهمان ارجمندمون. آقای پناهنده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتونم. پیشا پیش یلدا رو هم تبریک میگم و تیممونم باخت دیگه امروز، خورده آره. پنچر شدیم. سعی داشتم پر انرژی تر باشم ولی
نه پر انرژی باشیم. ان‌شاءالله که میذاریم سال دیگه، همه میگن ان‌شاءالله سال بعد، ان‌شاءالله دوره بعد، ان‌شاءالله.
آره، آلرژی پیدا کردیم آره دیگه. هیچ از ارزشامون کم نشده.
آره حالا اشکال نداره، حداقل به فینال راه پیدا کردیم، اتفاق خوبیه. آره امروز خیلی ها دماغ شدن دیگه، پیش میاد دیگه، فوتبال دیگه، برد و باخت.
ان شاءالله امشب که راجبه کسب و کار بازیافت سه حرفای بزنیم بشوره ببره.
بعد اصلا خودش اینو گل زدن ها، یعنی اگه بتونیم یه کار خوب انجام بدیم یه گل خوبم میشه.
آره میخوام از شنونده هاتون اگه حتی یه نکته منفی در مورد این شغل به ذهنشون رسید با شما در میون بذارم بهم بگید، چون من سالهاست دارم فکر میکنم و هیچ چیز منفی در مورد این کار، هر چیزی که به نظرشون تو این کار بده. آره
خب نقطه منفی اگر در کار بازیافت به نظرتون میرسه به سامانه 3036-37 بگید. حالا ما شروع میکنیم گفتگومون رو با جناب آقای پناهنده، ببینیم که اصلا چه مدلی رفتن وارد این حوزه شدن، وارد کسب و کار شدن، چون مثلا فوق لیسانس شیمی عالی خوندن. از که شروع کردی آقای پناهنده؟ چند سالتون بود؟
سال 84 من تو ذهنم شروع شد این کار و تا بخواد به نتیجه برسه 85-86 بود که دیگه شروع کردم. صادقانش رو بخوام بگم اینجور نیست مثل فیلم ها که بگم من تو فکرش بودم رفتم تحقیق کردم و اینها، نه راجبش صحبت کردم همه جا. بعد خیلی اتفاقی وارد این کار شدم.
چجوری شد؟
بیکار بودم و لیسانسمو که گرفته بودم،
لیسانستون
صنعتی اصفهان بودم شیمی، آره اومدم تهران و بیکار بودم واقعا.
مثلا یعنی من اگه بودم میگفتم خب بس بگردم دنبال یک کاری، یه جایی مثلا کار پیدا
استخدامم نکردن، یعنی میرفتم اونجا خوشحالم بودم مثلا با 200,000 تومان، مثلا استخدام نمیکردن.
عاقبت به خیر شدید. خب
یه یکی از چیز اتفاقایی که بر من افتاد اینه که واقعا اگه من اینجا نشستم به عنوان یک کارآفرین تو حوزه بازیافت، اینکه جای استخدامم نکردن صادقانه.
آره واقعا آره.
من حتی انقدر بی پول بودم که تو تهرانم نمیتونستم یه کاری رو سرهم کنم. یه دوست خیلی نازنینی دارم، ایمان فرجی، ان شاءالله خدا سلامت نگهش داره، اجاست. این به من گفتش که بیا عراق با هم کار کنیم. رفتم اونجا، بر عموش کار میکرد، من باز عراق بیکار بودم به مدت. خوب. یه مدت اونجا لباس فروشی، هر کاری که شما تصورش رو بکنی کردم، تا یه دستگاه آسیاب گرفتم. دستگاه آسیابم به این صورت بود که اون سالا خیلی مود بود، گولد کوست و این شرکت‌های هرمی و اینها. یه بنده خدایی می‌خواست این دستگاهش رو بفروشه بره تو این شرکت‌ها، منو تومه خوبی دید و دستگاهشو بهم فروخت و من موندم و یه شهر غریب و یه دستگاهی که هیچی ازش بلد نبودم. و
خب اون دستگاه چی بود دقیقاً؟
دستگاه آسیاب بود، یه دستگاه برای خرد کردن پلاستیکا بود.
آها.
آره با اون شروع کردم و این اصلا نکن. وارد این کار شدم. می‌خوام بهتون بگم اصلا شبیه فیلمای نبود، اصلا خیلی اتفاقی، یعنی
خب
روزگارش سختی بود. دیگه کم کم کار با دستگاه رو یاد گرفتم و اینجا بود که فکر کردم واجبه کاره. به این فکر کردم که منی که درس شیمی خوندم، کسب و کارهای کوچیک بودم، بالاخره یه جوری باید یه تفاوتی بین من با سنتی های این کار باشه دیگه. راجع به ماشینالات تحقیق کردم. مثال واضحش رو بخوام بزنم، مثل آدمی میمونه که یه ساز دستش دادن هیچ نوت بلد نیست، انقدر به این ور میره که یاد بگیره زدن. و من همین جوری کار بازیافته یاد گرفتم.
خب و این بعد این پلاستیکا رو از کجا می آوردید؟
دنبالش یعنی میگم الان بهتون میگم انقدر این کی چی فکر نداشتم، من یه با پول دادم برای اینکه پلاستیک بخرم و جای پلاستیک آشغال خریدم، یعنی اصلا زباله خریدم. بعد یه لحظه تصور کن شما مثلا دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه دولتی، یه تفکراتی تو ذهنته که مهاجرت کنم یا برم مثلا یه کار خیلی خوبی، بعد یه دفعه وسط یه عالمه آشغال نشستی داری پلاستیک در میاری، خیلی افتضاحه دیگه اوضاع. یه چیز دیگه هم بود، رومم نمیشد دیگه برگردم خونه بگم که خب من این کارا رو شروع کردم و میخوام، باید تهشو در میآوردم دیگه، چون دیده بودم توش. میدونی
بعد به خانواده چی گفتید؟
چی نمیگفتم، گفتم خوبه همه چی عالیه.
مثلا تو الان کار چیه؟
چرا دیگه مثلا من خواهرم یادمه تو فیسبوکم هر چند وقت یه بار یه پست میذاش مثلا دمپای کنه، خب مثلا چرا پلاستیک کنه میخره، چی مورد تمسخر، چون هنوزم من میدونم ذهنیت خیلی از رفقای ما در مورد کار بازیافت یه وانتیه که داره دمپای کنه میخره، یا یه کار خیلی کثیفه که مثلا کار مهاجرات، یا یه قشر خاصی. امیدوارم که امشب بتونم این ذهنیت رو عوض کنم حداقل برای شنونده‌تون.
خب چی شد؟ میخوام ببینم که رفتی اون دستگاه آسیابه رو خریدید از اون آقایه، بعد شروع کردید، یه زمانی هم بلد نبودید مثلا چه مدل زباله رو باید بخرید، زباله قاطی پاتی تر و خشک رو با هم دیگه خریدید، بعد خودتون شروع کردید گشتن توش حالا پلاستیک پیدا کنید.
دقیقاً.
بعد پلاستیک رو چی کارش کردید؟
پلاستیک رو خورد کردم، حالا دوباره داستان داشتم برای فروشش. میخوام بذار خلاصش بکنم. به اینجا رسید که من ظرفیت این کار رو دیدم، یعنی دیدم یه محصولیه که خب مزیت‌های رقابتی برای فروش داره، از طرفی ماشینالات ما بسیار ماشینالات فرسوده، ماشینالات قدیمی بدون تکنولوژی، و واقعا احساس کردم چه صنعتی بکریه. برای اینکه بتونم پیشرفت بدم کارو، اول روی آوردم به سمت اینکه ماشینالاتمو یه خورده بهینه بکنم با مطالعه. ماشینالاتو بهبود دادم برای خودم به صورت خیلی اتفاقی، که میگن از تو حرکت از خدا برکت. من تو اتوبوس داشتم می‌رفتم، یه عراقی بغل دستم بود، از قضا این تولید کننده کیسه زباله بود تو بصره.
خب
گفتش که من مواد ضایعات پلاستیک بازیافت شده میخرم. گفتم منم تولید میکنم. گفت خب به من بفروش. من هرچی تولید میکردم با تناژ پایین به این میدادم، ولی کم بود دیگه، به حمل و نقلش نمیصرفید. گفت برام بخر از اطرافیان شهر هر جا که هست. میخریدم تو کیفیت به مشکل برمیخورد، اون تولید کننده کیفیتی که مد نظر من بود. بعد بر همین اومدم دعوت کردم از همه همکلاسی های دانشگاه هم تو دوره ارشد، گفتم بیاید تو این کاره. خیلی هاشون هم اومدن، 4-5 نفر اومدن، یعنی اون دوره 92 دانشگاه ما، 90 دانشگاه ما
مثلا شیمی میخونیم.
نه آخه دیده بودن من یه تغییری کردم دیگه. آها. دیگه از مثلا لباسام بهتر شده، ماشین اومده زیر پا، مثلا چیکار داره میکنه، کنجکاو بودن. اینا رو دعوت کردم. حالا تمام اون روزهای سختی که به من گذشته بود رو اومدم به عنوان یه پلن درآوردم. یعنی چی؟ یعنی گفتم خب من اول دستگاه رو نمیشناختم، پس آموزش میدم که دستگاه خوب چیه. من تو تهیه مواد اولیه مشکل داشتم، پس کمک میکنم اینها بشناسن مواد اولیه رو.
کسی هم نبود ازش آموزش بگیرید؟ نه
نه دیگه، من واقعا یه دوست برادر جرد. افغانی بود، برای اینکه کار با یه دستکار من یاد بده. من یه هفته تو کارگاه این حمالی میکردم، که میگم حمالی، واقعا حمالی، گونی میآوردم پایین میبردم بالا، ولی سخت بود دیگه. اینا رو استفاده کردم ازشون، از تجربیاتم، اونا به صورت پکیج، هم به صورت آموزشی، هم یعنی اینها برام درآمدزا شد، و هم محصولی که تولید می‌کردن به اون رفیق عراقی می‌فروختم دیگه. چون مثلا مزه دلار گرفتن اومده بود زیر زبونم، از اون بعد دستگاه‌ها رو می‌دیدم ایراد داره، از اون خیلی هم آدم کنجکاوی هستم، به این سمت رفتم که حالا دستگاه هم تولید کنیم چی میشه مگه.
خودتون دستگاه تولید؟
آره، رفتم قم و دست سیلند گرفتم، مارپیچ گرفتم، دستگاه سرهم کم خیلی هم دید. دو سه نفر اول حلال کنن ان شاء الله، دستگاه خوبی عذاب در نیامد، دادم بهشون، ولی به این نتیجه رسیدم کار من نیست تنهایی. اینجا بود که دیدم ما یه عالمه ظرفیت خالی تراشگاهی تو ایران داریم، مشاغلی هستن که اینا ایده های سنتی، ایده های جدید ندارن، سنتی دارن کار میکنن، بازارشون بازار بکریه، کار نکردن. رفتم با چند تا از این ماشین سازا صحبت کردم که من یه همچین طرحی دارم، لطفا با هم دیگه کار بکنیم. یکیشون قبول کرد، خیلی هم جالب بود، گفتم برای تو میسازم، 3 ماه بهت زمان میدم، اگه این 3 ماه فروختی که خب هیچی کار میکنیم با هم، اگه نشد این دستگاه مال تو. اینجا اون قدمه بود که میگن برای کارآفرین بشی باید بتونی یه سری ترس ها رو زیر پا بذاری. من واقعا شاید اینجا دیگه، من از عراق اومده بودم تهران، سرمایه‌ام شاید 20 میلیون تومان نبود جدا، و یه شده 300 میلیون تومان. گفتم باشه اگه این اتفاق نیفتاد بس کار یه جوری، ولی ایمان داشتم به خودم و فروختم. به جای 3 تا 7 تا فروختم تو 3 ماه و این کارخونه ها راه اندازی شد، و اینجا استارت این حرکت ابتکاریم بود که اومدم مدیریت زنجیره بازیافت راه اندازی کردم. یعنی چطور؟ یعنی میام از سرمایه های آدم ها استفاده میکنم، ماشینالات بهشون میدم، آموزش میدم کار با ماشینالات رو، این زنجیره رو به هم وصل میکنم، شغل های متفاوته که تو بازیافت هست
چقدر هم شغل داره.
آره الان براتون میزان اشتغال زاییش رو هم میگم، اینها رو به هم وصل میکنم و تو خرید و فروش موادشون هم هست و همینجا میگم تمام این کارا برای من سود داره، برای بچه‌ای که واسه مجموعمونن سود داره، همه داریم بغل هم
دیگه کار میکنید.
150 تا کارخونه تالا رو اندازی کردیم تو ایران، یه چیز نزدیک به الحمدلله تو 800 نفر آدم مستقیم دارن کار میکنن، غیر مستقیمش بالای 2-3 هزار نفر شده و همچنان جا داره. من فقط اینو بهتون بگم، برای یه مشتری ترکیه و آذربایجان ما، برای همین دوتا من 100 تا کارگاه دیگه راه بیفته هنوز برای مواد اینا، برای صادرات فروش هست، به خاطر کشور ما کشور صادرات محور داره میشه دیگه، به خاطر ارزش پولمون دیگه شما خیلی واردتر از منید. این بازار بسیار بکره. من یه مثالش رو فقط
الان بیشتر دارم. دارید کار تولید دستگاه رو انجام میدید؟
من دستگاه رو تولید میکنم و زنجیره رو مدیریت میکنم.
خب این زنجیره یعنی چی کار میکنه؟ اینو یه خورده دقیق‌تر میگید.
فرآیند کار بازیافت 2-3 تا شغله، مثلا خرد کردن، شستشو کردن و مرحله آخر گرانول کردن. یه نفر قدیم ترها که میخواست بیاد تو کار بازی، همه اینا رو باید خودش انجام میداد.
بله.
حالا لفظ پلاستیک هم یه لفظ عمومیه دیگه. اینو واضحه ولی من بدیهی مجدد میگم. من امروز به شما بگم میخوام فلز بازیافت کنم، میپرسید خب فلز منظورت آهنه، مس، چدنه؟
آره،
پلاستیک هم انواع داره، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پی وی سی و انواع مت. هر کدوم از اینا بازی صنعت جداست.
چون دانشش هم دارید چی میخوندید این خیلی بهتون کمک
کرده. آره این اصلا جفتوج میگن خدا در تختر جور میکنه واسم، این واسه من جور شد واقعا. به این سمت رفتم که خب دیدم این دانشه هست، این کارگاه ها رو اومدم به جای اینکه یه دونه مثلا 3 تا شغل با هم ترکیب بشه و یک شغل رو تقسیمش کردم به 3 تا شغل، گفتم دوستانی که دسترسی به مواد اولیه و ضایعات دارن و خیلی پول ندارن، اینا میتونن منابع اطلاعاتی مجموعه ما باشن. یعنی مثلا یه نفری هست توی کاشان میتونه از سایپای کاشان ضایعات پلی اتیلنشو خرید بکنه، این فقط بیاد اینو معرفی بکنه، در ازای معرفی درآمد داره، پس اینا میشن آدمایی که اطلاعات به ما میدن. نفر بعدی کسایی هستن که یه هزینه میتونن بکنن و یه دستگاه بگیرن و به این منابع دسترسی دارن، این خرد کردن حمل و نقل رو برای من ارزون میکنه. حالا اینا میشن تهیه کننده مواد اولیه، زنجیره بعدی که شستشوه و زنجیره بعدی که گرانول از اینا تغذیه میشه، محصول نهاییش رو هم که من خودم صادر میکنم.
بله. بعد محصول نهایی دیگه همه چی میشه دیگه؟
میشه مواد اولیه عین مواد پتروشیمی ولی درجه 2.
آها بسیار عالی، خیلی جالب بود، نمیدونستم این مدلی بهش نگاه نکرده بودم. میدونم خیلی از هموطنان عزیزمون هم این مدلی بهشون نگاه نکرده بودن. یه شنونده جالب بود تو همونجوری که شما حرف میزدید نگاه میکردم تو پیامک ها، گفتیم که شما بگید نقطه منفی بازیافت چیه دیگه، شما گفتید بله. نوشته نقطه منفی بازیافت فقط اینه که خیلی از ما مردم بازیافت رو کم ارزش میدونیم، در حالی که بسیار بسیار با ارزشه. آقای علیرضا قهاری اینو گفته.
آقای قهاری من اینو بهت بگم، اگر که متوجه باشی این کتفیا ما بهشون میگیم، اینا که از زباله پلاستیک پلاستیک جمع میکنن، مایی چقدر درآمد دارن، دیگه به چشم این آدمی که خیلی گناه داره واقعا بهش نگاه نمیکنی. یعنی برای اینکه من فقط یه مثالشو برات بزنم، بطری آب معدنی شده کیلویی تقریبا 8000 تومان.
کیلویی 8000.
کیلویی 8000 تومان بطری آب معدنی. حالا شما فکر کن مثلا یه نفر 100 کیلو تو روز، 50 کیلو تو روز جمع کنه. فقط بطری و من کار به فلزش ندارم، کار به اینا ندارم، حالا درآمدشون رو حساب بکنید. و خوبه بازیافت شغل بسیار پر درآمد، ولی خب اولش هم میخورده هزینه بره دیگه.
حالا حتما اون مدلیش هم ازتون سوال میکنم، میخوام ببینم که چه چالش هایی هم داری، یعنی چه مشکلاتی هم داره کار شما، و به ویژه حالا اونایی که تو اشل، حالا اشل نگم، مثلا تو ردیف کوچیکتر دارن کار میکنن چیکار کنن گسترش بدن کارشون، یعنی مثل شما بیان دقیق بشن، یعنی یه زنجیره درست بکنن، یا اگه خودشون نمیتونن کمک بگیرن از دیگران، برن مثلا ایده هاشون رو با دیگران مطرح بکنن. بسیار عالی. دوستان شنونده امشب مهمان ما آقای حمیدرضا پناهنده هستن، فوق لیسانس شیمی عالی، که کارآفرین حوزه بازیافت هستن. اگه سوالی دارید شما عزیزان شنونده از جناب آقای پناهنده بپرسید، و حتی اگه دوست داشتید بگید نقطه منفی کار بازیافت به نظر شما چیه. نوشته که چون تخصصم بازیافته، با پول هنگفتی که دارم تعداد 2000 چهارچرخ حمل، اگه پول داشته باشم تعداد 2000 چرخ حمل خریداری میکنم، 2000 نفرم استخدام میکنم تا در حوزه بازیافت تمام پلاستیک و فلزات دور انداخته شده رو جمع آوری کنن، که هم اشتغال زایی کرده باشم، هم بازیافت پلاستیک و فلزات رو با هم انجام بدم و هم سرمایه چندی میلیاردی به دست بیارم.
به جای این پیشنهاد میگم برن پیمانکار یالم از شهرداری ما که پیمانکار ندارن بشن. اونجا یه منبع زیاد زباله هست که نیاز به این همه آدمم هم نیست، خودشون هم میارن تحویل میدن بهتون زباله رو، از تونا تفکیک بکنید. بعد 2000 تا کارگر کار کردن باهاشون واقعا مرد کهن میخواد. آره واقعا کار سختیه.
بسیار عالی. دوستان و شنونده همراه ما باشید و همچنان هم به ما بگید اگه پول کافی داشتید برای اینکه یک کسب و کار راه بندازید اون کسب و کاره چیه. خب خیلی هم گفتن شما مثلا کسی رو احتیاج ندارید بیاد کمکتون کنه.
چرا حالا همتون درگیر میکنم اجازه بدید.
خب ببینیم دوستان و شنونده همراه ما باشید. خیلی جالب داره میشه کسب و کار آقای پناهنده ببینیم که بعدن هم مثلا شاید ما هم رفتیم یه قسمت کار رو گرفتیم دیگه. مثلا یه باش ما شبا برنامه داریم دیگه، روز بیکاریم، صبح تا شب کار نداریم که حداقل میریم
خداشو 11 تا خانم سرپرست خانوار و این هم تو مجموعه ما هستن. 150 تا 11 تاشون خانومن. حالا اتفاقا ایشالله کسایی که اومدن عضو مجموعه ما شدن میبینن. تصورتون لطفا دوباره از بازیافت سمت چیزای آدمهای مثلا شلخت و اینا نرید. خیلی استاد دانشگاه، پزشک، آدمای واقعا آدم حسابی.
بله خب نوشته. خب بالاخره معروف هست به طلای کثیف. پیمکات رو میخونم دوستان و شنونده. بازیافتمون شروع شد. پیمکاش 30,036,37. خب عزیزان و شنونده همچنان همراه ما باشید. 915-74-02 متشکرم از پیامکتون. نوشته که من اگر پول کافی به دستم میرسید سازنده دستگاه‌های شهربازی و صنعتی میشدم. آها اصلا گفته سازنده دستگاه‌های شهربازی و صنعتی هستم. همکاری باشیم؟ نمیدونم حالا همکاری
من
شاید منظورشون اینه میخوان همکار شما
باشه. حتما مزیتاتون رو نسبت به اون کسایی که ما الان داریم کار میکنیم بگید. مزیتتون چیه؟ میتونه قیمت باشه، میتونه کیفیت باشه، میتونه خدمات سریع تر باشه، یه چیزی که من بگم چقدر خوبه که با این آدم کار بکنم. حتما ما کار میکنیم.
نوشته که سلام علیکم، من اگه بخوام رشته بازیافت رو شروع کنم مهمونتون چه کمکی میکنه؟ سوالات شما من الان دونه به دونه اینجا علامت میزنم دوستان شنونده. فقط لطف بفرمایید که حتما اول پیامکتون کلمه سوال رو بنویسید من بتونم پیدا کنم، چون سوالاتتون جداست، بعد چیزای دیگه‌ای که درباره برنامه می‌نویسید جداست و خیلی چیزای دیگه. خب نوشته که سلام من اینو خوندم. یه دوست دیگه گفته که یکی یکی پیامکاتون رو دارم باز می‌کنم. اگه پول کافی داشته باشم به بازی مخصوص کودکان می‌پرداختم و اون رو تولید می‌کردم. خیلی هم طرفدار داره. ایده‌های صنعتی تو سرم دارم. تولید قطعات داوود اختیاری از
کرج حسین جعفری. بله بله. ببینید یه چیزی هست که ما هممون تو ذهنمونه که خب ما ها میتونیم ایده پردازهای خوبی باشیم و واقعا هم هست. برای اینکه این نزدیک به واقعیت بشه خواهشم از دوستان اینه که این تجربه شخصی خود من ها، دو تا مطلب رو همیشه در نظر داشته باشید برای راه اندازی هر کسب و کاری. یکی اول این که نمیدونم شده برتیانم مثلا دارید توی محلی راه میرید میگید کاش اینجا یه بقالی بود مثلا چقدر وضعش خوب میشه، یا عالمه ساختمون میبینی ولی این نیازسنجیه دیگه. ما داریم نیازسنجی میکنیم، به صورت وجودی داریم کار انجام میدیم. بیاید اول بسنجید ببین اصلا چیزی که میخواید تولید بکنید بازارش مهیا هست یا نه. و سوال دوم همین حرفی که به دوست قبلیمون زدم، از خودتون بپرسید خب من حالا اینو تولید کنم چرا اصلا باید از من بخرنش؟
آها.
جواب این چرا میشه مزیت رقابتی. بله، شما بله. یعنی اگر این دوتا رو داشته باشید، من الان یه مثال در مورد همین کار بازیافت بزنم. ما نفری داشتیم از دانشگاه بسیار خوب تهران اومدن اینا روش بازیافت بطری پلاستیکی به روش شیمیایی جوری که دوباره بشه استفاده کرد ازش برای محصولات خوراکی بهداشتی. بهش میگن بی تو بی، روش شناخته شده در دنیاست. این روش رو انجام داده بودن، اومدن میخواست از معاونت علمی ریاست جمهوری وام بگیرن. من اون موقع مشاور بودم اونجا و چیزی که شد در نهایت توی بحث طرح توجیهی اینها به این نتیجه رسیدیم که چون ما تولید کننده مواد پتروشیمی هستیم قیمت تموم شده این روش گرونتر از اون
بله،
تموم میشه.
بله.
یعنی شما فکر کن یه دانشگاه با اون عظمت قبل از شروع کار یه طرح توجیهی برای کارشون ننوشته بودن. پس ایده هاتون رو هزینه بکنید اول یه کوچولو براش، بازار رو ببینید چیه، نیازسنجی بکنید، خودتون رو جای مشتری بذارید، بگید اگه همچین تولید بشه واقعا می‌خرید. این آرمانی فکر کردن دنبال ایده جدید، کسی دنبال ایده های ما نمیاد، نه صادقانه اینجوری نیست، سخت هست ورودشا، ولی یه ایده خوب باشه، المان‌های لازمش مثل اون سرمایه‌گذاری اولیه‌اش داشته باشه، تبلیغات موثر شده باشه، چرا نگیره. این در راستای صحبت دوستمون بود که گفتن، یا مثلا اون دوستمون که راجع به شهربازی صحبت کردن، خب ببین الان تفریح کجای زندگی مردمه، ما چقدر کم بود داریم ازش تو مملکت، تو شهرهای بزرگ ما همچین چیزایی نیست. اینا یه سری، ولی ساختن ماشین‌آلات شهربازی چقدر پول می‌خواد؟ خیلی. پس اگر اون خیلی پول رو نداری فکر خوبیه، ولی کار من نیست دیگه. منم خیلی دلم میخواد الان تو نیاورم برم 800 متر زمین بخرم، ساختمون بسازم، پولم دو برابر بشه، ولی اون اولیه رو باید داشته باشم که بشود دیگه.
بسیار عالی، متشکرم ازتون، نکات خیلی خوبی رو فرمودید جناب آقای پناهنده عزیز. شما عزیزان شنوندم هر سوالی داشتید، هر نکته‌ای داشتید، لطف کنید به سامانه پیامکی 3036 37 پیامک